درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظوری شما میکنیم. امروز 29 ایول این موضوع ها را دارد. مسئولان کمیته زبان تاجیکستان اصلاحات وارد کرده با املای زبان تاجیکی را ضروری میدانند. کارشناسان ظاهرا از این اقدام دستگیری میکنند.
اوی دراز در جای خودش همیشه بود، باقی میماند، این بحث ندارد. اوی کوتاه هم در جای خودش.
وزیر مدافع روسیه در دوشنبه از حضور جنگجویان دویش در شمال افغانستان نگرانی کرده، به تاجیکستان وعده کمک نمود. رهبران کنونی سازمان مالی ایمان اینترنشنال میگویند سهمیه های این مؤسسه را از مالکان سابقش با نرخ بزرگی خریدند. دوستان کل تاجیکستان با سفر کوری در آلمان قرار داشته، با همتایان خود در این کشور مسئله استرداد جنایتکاران را بررسی میکند که در تاجیکستان جستجو میشوند. خدمات مطبوعاتی دوستان کل با نشر این خبر میگوید یوسف رحمان از روز 27 ایول در آلمان است و با دوستان های جمهوری فدرالی شهر دوسلدور و دیگر اشخاص رسمی واخورده است. جانب ها همکاری ها را بررسی میکنند. طبق معلوم از سال 2015 به این طرف دعوا فعال سیاسی تاجیکستان از جمله سران حزب ممنوع نهضت اسلامی در این کشور پناهنده شدند. آنها میگویند که در پی فشار و تعقیب برای فعالیت های سیاسی، خبرنگاری و دیدگاه های مذهبیشان به ترک تاجیکستان مجبور گردیدند. همچنین مهمه سال جوری در آلمان محکمه پنجزاده تاجیکستان با گمان همکاری با گروه دویش و آمادگی به انجام حمله های تروریستی آغاز شده است. املای نوی زبان تاجیکی که اخیراً از سوی حکومت تاجیکستان قبول گردید، امروز در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بحث‌هایی را به میان آورد. صرف نظر از آن که انتقادهایی از تغییرات نوی املا وجود دارد، رهبریت کمیته زبان میگوید هنگام اصلاحات درخواست و مراجعات های مردم و کارشناسان به نظر گرفته شده است. با قاعده های املای زبان به صورت عموم 119 تغییر و اضافه ها درآورده شد. تفصیلات در گزارش برای یوسفی و علیشیر ظریفی.
رهبران کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان تغییر دیگر باره املای زبان تاجیکی را امر ضروری نامیدند که با گفته آنها هدفش برطرف کردن خطاهای اصلاحات گذشته بوده است، ولی آنها جزئیات بیشتر نآوردند.
املای بسیار خوب و املای بسیار حالا چاپ شود در روزنامه ها شما میبینید، هیچ گونه سر و صدا و هیچ گونه مشکلات را پیش نمیارد. حالا مثلا میگیم که سر و صدا ها را پیش آورد، کدام سر و صدا ها، کدام مشکلات؟ یک مشکلاتش بگید، هیچ گونه مشکلاتی را املای نوی ما پیش نمیارد.
این در حال است که از حالا در شبکه های اجتماعی تنقید و نگرانی ها از تغییر نوی املا صدا می دهند. برخی بر این است که زود زود عوض کردن املا و در یک معیار معین نگاه نداشتن آن باعث سردرگمی و خطاهای بیشتر شده است.
املا را هر 10 سال یک بار اصلاح کردن نه تنها کار درست نیست، بلکه کار بیهوده است. املا را در 50 سال یک بار اگر اصلاح کنند آن هم کار درست نیست. ببینید مثلا املا زبان فرانسه چند صد سال با همین یک نویسش را دارد. املای زبان انگلیسی را کسی اصلاح نمی‌کند. املای زبان روسی را نیز کسی اصلاح نمی‌کند. چنانی که در 50 سال پیش تثبیت شده است دیگر آن را کسی اصلاح نمی‌کند.
به قول جیهونی برای باصفت و تیز آموختن املای نوی زبان باید آموزش آن را از کودکستان سر کنند و معیار به تغییر ماند. اما برخی دیگر از پژوهشگران تغییر املا را قابل قبول و ضرور می‌دانند.
یک کار خاص کار خوبی کرده شد، این قابل قید است. مثلا چی؟ اوی دراز در جای خودش همیشه بود، باقی میماند، این بحث ندارد. اوی کوتاه هم در جای خودش. در این میان در بعضی یک کمبودی جدی که در کلمه های عربی بیشتر به کدام دلیل های نامعلوم همین او را وارد کرده بودند، در این قراری که سال 11 فرماد هم در همون کلمه ها، تنها در اون کلمه ها او را از بین بردند. در این تغییرات آخرین این چیز به همون حال پیشینش مونده است. در این تغییراتی که آخر هست بعضی مسئله های دیگری هست که بیشتر با علامت های کتابت دخل دارند که در قراری پیشینه بود.
در برابر چندین تغییر در قانون نوی املا از جمله حرف‌های الفبا به شیوه تاجیکی نامگذاری شد. مثلا حرف م بر اساس الفبای روسی ام نام برده میشد، اکنون م گفته می شود، یا اینکه حرف ال مین بعد ل نام دارد. در قاعده های نو به جای او دراز تنها او و ای دراز تنها ای آمده است. کمیته زبان و اصطلاحات همه تغییر و ایلاوه ها را در یک دستور عمل با وزارت معارف و علم برای جاری نمودن آن در کتاب های درسی با اتفاق نویسندگان و با اداره نشریه و رسانه ها پیشنهاد خواهد کرد.
برنامه را ادامه میدیم. با بیرون شوی نیروهای آمریکا از افغانستان، روسیه به مرز کشورهای همپیمانش در آسیای مرکزی تهدید احساس میکند. به قول وزیر مدافع روسیه سرگی شایگو که دیروز با همتای توجیکش در دوشنبه ملاقات کرده بود، نیروهای افرادگرا از حساب عنصرهای گروهی به نام دولت اسلامی در شمال افغانستان تحکیم مییابند. شایگو افزود دولت اسلامی جنگجویان مسلح خود را از سوریه و لیبیا به افغانستان انتقال داده است. یک دیپلمات بلندپایه روسیه افزایش نفوذ طالبان در شمال افغانستان را تهدید ارزیابی کرده است، زیرا این گروه در مقابل روسیه و همپیمانهایش سیاست دشمنانه دارد. جزئیات در گزارش عبدالله.
نمایندگان رسانه های مستقل را در نشست سرانی وزارت های دفاع کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای راه ندادند و بعد از انجام آن هم نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار نشد. اما موضوع اساسی این نشست بد شدن وضع امنیت در افغانستان، فعال شوی سازمان های اکستریمیستی در این کشور و خوف هایی که از این جمهوری اسلامی به همسایه کشورهایش می رسد بود. رسانه های روسی اظهارات سرگی شایگو وزیر مدافع را پند کردند که در آن گفته می شود روسیه برای تقویت حمایه مرزهای کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای چاره اندیشید. روسیه از جمله وعده داد کمک های نظامی و تقدیم اسلحه و مهمات جنگی را به ارتش تاجیکستان ادامه می دهد. ظاهرا این کمک ها در دایره برنامه با اسلحه تامین کردن ارتش تاجیکستان در حجم $1 میلیارد است که اجرایش از سال 2014 این جانب طول میکشد. چون این سازشنامه میان دوشنبه و مسکو به خاطر 49 سال تمدید کردن مهلت بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان به امضا رسیده بود. درباره سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه در این نشست سخنی گفته نشد. وزارت مدافع تاجیکستان هم در این باره یادآور نشده است. حالا تاجیکستان تنها با یاری‌های عملی و تأخیرناپذیر در امر تحکیم حمایه مرزهای جنوبیش توجه دارد.
رهبران وزارت‌های مدافعه از یکبار بد شدن اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده، مسئله تحکیم صلح و ثبات را مطرح کردند. تأکید شد که با ناامن شدن وضعیت در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و فعال شدن سازمان های تروریستی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نباید راه داد.
با گفته وزارت مدافع تاجیکستان در این نشست همچنان مسئله تبادل سریع اطلاع میان کشورها، تحلیل حالت های بحرانی و اندیشیدن چاره های پیشگیری کننده در نسبت سازمان های اکستریمیستی بررسی شد، اما مشخصا نگفتند که این چاره ها کدام است. هرچند هفته اخیر روسیه 17 زره پوش نوی BMP-2M را به تاجیکستان انتقال داد. این زره پوش های نو قرار است در مشق های نظامی اولی ماه اوگست در مرز تاجیکستان و افغانستان استفاده شوند. با وجود آنی که طالبان وعده داد برای امنیت کشورهای همسایه خوف ایجاد نمی کند، در قسمی از مرز افغانستان و تاجیکستان سلاح به دستان گروه انصار الله را جایگیر کرده است. انصار الله در تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. این سازمان را تاجیکی زاده تاجیکستان محمد شریپوف راهبری میکند. انصار الله را سالهای 90 عصر گذشته زادگان تاجیکستان سازمان دادند و جنگیان آن زیر پایگرد قرار دارند. از این رو ظاهرا مرزهای جنوبی تاجیکستان در آینده نزدیک آرام نخواهند بود.
صاحبان نوی تشکیلات مولی ایمان اینترنشنل میگویند این سازمان را با نرخ بازاری خریداری کرده یگان خلافکاری جای نداشته است. این در حالی است که پیشتر محققان یک مرکز پژوهشی آشکار نمودند که بانک ملی تاجیکستان هنگام یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات ایمان اینترنشنل را مجبور کرده است با نرخ ارزان سهمی های خود را فروشند و رهبران پیشینش برکنار شوند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
مالکان نوی ایمان اینترنشنل در شهر خوجند میگویند بسته سهمیه های این تشکیلات را از صاحبان قبلی آن با نرخ بازار خریدند و حقوق آنها پایمال نشده است. این نکته در یک نشست خبری در شهر خوجند روز 28 ایول در حضور خبرنگاران صدا داد. از این قبل محققان OCCRP مرکزی پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته آشکار کرده بودند که ایمان اینترنشنال در یک عملیات پیچیده و شبهناک از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیاوی وینچزو ترانی بسته اساسی سهمیه ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیق نوشتند در خریدن سهمیه ها صاحبکار ایتالیوی از پشتیبانی جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. مالکان نو فاشکاری های ژورنالیستان تحقیقگر را بی پایه خواندند.
Вы понимаете, если бы эта публикация имела под собой реальные основания, то
میفهمید اگر این مطلب اساس می داشت ما حالا شاهد بازپس گرفتن امانت ها می شدیم، زیرا اگر تو را با فعالیت های ناشفاف عیبدار کنند مشتری ها بی‌ضابطه شده می روند.
در تقویت این ادعا خود یریامین گفت سرمایه گذاران ایمان اینترنشنال همکاری را با این تشکیلات قطع نکرده بلکه ادامه می دهند. او افزود که اخیراً بانک اروپایی تجدید و رشد برای ایمان اینترنشنال 4 میلیون دلار قرض جدا کرد. در این نشست همچنان گفته شد خرید و فروش سهمیه های ایمان اینترنشنال زیر نظر مقامات تاجیکستان صورت گرفت و خلافکاری در آن روی نداده است.
این داد و گرفت را بانک ملی، خدمات ضد انحصاری و هم کمیته انداز سنجیده بودند. بنابراین کسی را در انجام دادن عملیات های ناشفاف و عیبدار کردن ناممکن است.
خرید و فروش ایمان اینترنشنال که بحث های زیاد را به میان آورده است ماهی مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکروکپیتال، بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری FMI هلند به صورت عموم 43.5% سهمیه های ایمان اینترنشنال را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود به 5.4 میلیون دلار خریدند. ایمان اینترنشنال یکی از نیادهای فعال قرضه در تاجیکستان می باشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکموه و سنابر شریفوه تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رساندن خدمات مالیوی به زنان صاحبکار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنال در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شد و از سرمایه گذاران خارجی مبلغهای کلان قرضی جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنال سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلام کرد که در کار ایمان و بانک اسخته کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی رهبریت آن وقتی اسخته و ایمان از مقامهایشان برکنار شدند. چند بعد بانک ملی با صدور یک قرار فاندهای را مثل ایمان عهده‌دار کرد سهمیه هایشان را فروشند. این قرار بانک ملی به گلبهار محکم و سنابر شریف و انتخاب را جز فروختن سهمیه هایشان نگذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
قرغیزستان و تاجیکستان 40 کیلومتر دیگر مرز را مشخص کردند. در این باره در جلسه پارلمان قرغیزستان روز 29 ایول عبدالله میرزویف عضو کمیسیون حکومتی اون کشور در مورد تعیین نشانه گذاری سرحد اطلاع داد. جانب تاجیکستان در این باره چیزی نگفته است. از 12 تا 17 ایول در شهر بیشکک ملاقات گروه های کاری تاجیکستان با قرغیزستان برگزار شد. مقامات قرغیزستان هم جزئیات این ملاقات را توضیح ندادند. هم مسئولان در منطقه بسی مرز دو کشور با سبب های گوناگون مناقشه سر می‌زند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم و پایان می‌رسد، تفصیلاتی از این بیشتر را چون همیشه می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها را در کانال ما در آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا با خبرهای تازه در خدمت شما از آن قرار می‌گیریم. خود را احتیاط کنید. وقت نگهدارید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن زمین بهار دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 29 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، با یک سفر کاری به آلمان رفته، با چند منصبدار این کشور درباره مبارزه با تروریسم و استرداد گمانبران به جنایت صحبت کرده است. در 6 سال اخیر 10 شهروند تاجیکستان در آلمان پناهنده شدند. آنها خود را قربانی سرکوب در تاجیکستان میدانند، ولی مقامات به افرادگرایی و همکاری با سازمانهای ممنوع آنها را متهم میکنند. دفتر مطبوعات دادستان کل در جزئیات صحبت ها از جمله آیا دخل داشتن این سفر به قضیه پناهندگان سیاسی تفصیلات نداد، اما بنابر اطلاعیه رسمی آن، یوسف رحمان روزهای 27 28 ایول با دادستان کلی آلمان، دادستان شهر دوسلدورف و منصبداران زمینی رین شمالی وستفالیا ملاقات کرده است، منطقه هایی که شهروندان تاجیکستان بیشتر آنجا حضور دارند. در گذشته در وستفالیا چند شهروند تاجیکستان دستگیر و ایده از آنها به گمان افرادگرایی به زندان محکوم شده بودند. در ملاقات مساله های مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل فراملی، حفظ حقوق شهروندان دو کشور، پرونده های جنایی مشخص، استرداد جنایتکاران در کافتوکاپ قرار داشته بررسی شدند، نوشت دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان. با اطلاع منبع سفر هنوز ادامه دارد، ولی جزئیاتش دسترس نیست. از سال 2015 به این طرف صدها شهروند تاجیکستان برای پناهجویی و کار و اقامت و تحصیل به کشورهای اروپایی از جمله آلمان رفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروانی رویه‌های ممنوعی به مانند سلفیانیز هستند. اکثر این افراد دلیل‌های پناهجویی در کشورهای اروپایی را با تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگر اندیشان در تاجیکستان و پرونده‌های ساخته بر ضد آنها ربط می‌دهند. مقامات تاجیکستان بعضی از آنها را رسما به تروریسم و افرادگرایی و همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در کشور متهم کردند. قرغیزستان و تاجیکستان 40 کیلومتر دیگری مرز را مشخص کردند. در این باره در جلسه پارلمان قرغیزستان روز 29 ایول عبدولات میرزویف، عضو کمیسیون حکومتی آن کشور، در مورد تعیین و نشانگذاری سرحد اطلاع داد. جانب تاجیکستان در این باره چیزی نگفته است. در سه ملاقات آخر گروه‌های کاری دو کشور 40 کیلومتر دیگری مرز مشخص شد. ماه آگوست ملاقات در تاجیکستان در نقشه است. کارها ادامه دارند، اما ما گفته نمی‌توانیم که مسئله کی حل می‌شود، گفت میرزویف. از 12 تا 17 ایول در شهر بیشکک ملاقات گروه های کاری تاجیکستان با قرغیزستان برگزار شد. مقامات قرغیزستان جزئیات ملاقات را شرح ندادند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی دو کشور با سبب های گوناگون مناقشه سر میزند. در آخر ماه اپریل سال جاری در نتیجه مناقشه مسلحانه در ناحیه اسفرای تاجیکستان با بادکند قرغیزستان از دو طرف ده ها کس کشته و ده ها منزل و انشاءات دیگر ویران شد. مهلت تفتیش پرونده عزت امان، حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان با قلابه متهم است، برای دو ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 ایول صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر این ماه به دادگاه میفرستند. عزت امان از ماه مارس امسال در بازداشت است. بار سوم است که مهلت تحقیق پرونده‌اش را دراز میکنند. سید برهان شریف، وکیل مدافع عزت امان، روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وای، هر چند اگر به آخرم رسانده باشم، یک دو حرکت تصفیاتی روبرو کنیم و ماندگی های وای مفتیش نه وای استید نمیکنه اینا را انجام رسانده باره همی تمجید کردم.
عزت امان، رئیس مرکزی تاجیکان در شهر مسکو، روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده، یک مسئول دادستانی کل، روز 13 ایول قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. کنش اکثر دعواها را به پایه می دانند. وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که آن شهروندان خارجی که در زنازانه‌های گروهی اشتراک میکنند، نه تنها از روسیه بیرون بلکه ممنوع الورود خواهند شد. به گفته مسئولان این نهاد، هفته‌های اخیر جنجال‌های عمومی مهاجران در روسیه زیاد شده است. چون این حالت‌ها در مسکو و سن پترزبورگ، امور، سوردلوسک و جمهوری داغستان ثبت شدند. بعضی از این جنجال‌ها خشونت و حمله به نمایندگان مقامات را نیز در پی داشته است. همچنین اشتراکداران زنازانه‌ها راه‌ها را بسته به انشاءات شهری ضرر رسانیدند. در وزارت کارهای داخلی روسیه ابراز داشتند که اکثر مهاجران جنگجو جزا گرفتند. آنها 15 روز در حبس ماموری بوده سپس از روسیه دیپورتاسیه یا اخراج شدند. یک گروه از زادگان آسیای مرکزی روزی 12 ایول امسال در نزدی متروی کوزمینکی جنجال کردند. با اطلاع رسانه‌های روسی شب 27 ایول نیز مهاجران در یک از کوچه‌های مرکزی شهر سن پترزبورگ زنازنی کردند و آن بیشتر به محاربه بدون قاعده مانندی داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی. میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به فاسی آشنا
مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان به قلابی متهم است برای 2 ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 ایول صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر همین ماه به دادگاه می فرستند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نام 29 ایول بر رادیو آزادی گفت مهلت را با درخواست مفتش پرونده سپهر سفروف تمدید کردند. مصاحب ما تصمیم را به مسئله روبرو کردن دعواگران با عزت امان ربط داد. عزت امان از ماه مرد امسال در بازداشت است. بار سیوم است که مهلت تحقیق پروندهش را دراز می کنند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ایول گفت تحقیق پرونده به آخر رسیده است، اما مسئله روبرو کردن عزت امان با 2 دعواگر دیگر مانده است.
هرچند اگر به آخرم رسانده باشم یک 2 حرکت تصفیاتی رو برو کنی ایمان ماندگی هست مفتیش نوای استاد نمیکنه اینا را انجام رسانده ده و برای همین تمجید کردن ممکن است که این مهلت 2 ماه کردن ممکن همین مهلت تمام کنن و ارسال کنن، یا اگر وای قانونی جمهوری تاجیکستان در باره عفو قبول شود ممکن همینجا عفو کنن.
پیوندان عزت امان با شنیدن این خبر نگران شدند. پسرش محمد یوسف خالوف میگوید اینک 2 ماه می شود که با پدرش ملاقات نکرده است. سوال های او تنها به واسطه مفتش به پدرش رسانیده می شود و تمام. برعکس این وکیل مدافع امیدواری دیگر دارد. باور دارد با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد. میگوید میگوید وکیل عزت امان. 30 سالگی جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود. خبرگزاری از پیلوس با تکیه یک منبعش در حکومت نویش که بخشیده به این سنه عفو بیش از 25,000 گمانبر و زندانی در نظر است. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 یول قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رب می گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت.
فاروخ فیضی‌متوف مشهور با لقب فاروخ شامی شهروندی 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت مالیه آمریکا روز 28 ایول او را با گمان یاری و سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رویخط شخصانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. به اطلاع مقامات آمریکا فاروخ فیضی‌متوف در هیئت سازمان تندرو هیئت تحریر الشام در سوریه است و به القاعده یاری مالی و تکنیکی میکند. ایالات متحده هیئت تحریر شام را همکاری القاعده میداند. القاعده که در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان تروریستی شناخته شده است، مسئول ده ها حمله و قتل و خرابکاری ها در گوشه های جهان است. حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا نیز کاری دست این سازمان بود. با گفته مقامات آمریکایی فیضی‌متوف شبکه‌های اجتماعی را برای نشر تبلیغ، جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریه برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده می‌کند. اینچنین مبلغ‌های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل‌ها به این سازمان صرف نموده است. رادیو آزادی معلوم کرد که فاروخ فیضی‌متوف زاده شهر اسفرای ولایت سوغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفرا روز 29 ایول با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زرخریدان و شرکت در جنگ های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان از 5 تا 20 سال جزا پیش بینی میکند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ایدلیب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش های ما برای برگردانیدن او نتیجه نداد، گفت این مسئول شعبه کارهای داخلی اسفرا. در گذشته تاجیکستان اعلام کرده بود که اگر جوانان تاجیک از میدان‌های جنگ در خارج پشیمان شده و به وطن برگردند، عفو می‌شوند. فاروخ فیضی‌متوف در شبکه‌های اجتماعی فعال است و صحنه‌های جنگ و خرابی در ایدلیب سوریه نوار نشر کرده، جوانان را برای شرکت در جنگ دعوت می‌کند. اکثر نوارهای او و مصاحبه‌های تبلیغاتی‌اش با جنگجویان با زبان روسی است. او در یک پیام خطی گفت درباره تحت تحریم آمریکا قرار گرفتنش شب 28 ایول خبردار شد. فیضی‌متوف خود را ژورنالیست و بلاگر نامید که از خرابکاری های حکومت بشار اسد و روسیه در ایدلیب نوار تهیه میکند و تصدیق کرد که در هیئت تحریر شام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروخ شامی ماه مارس امسال در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پاتی، آموزگاری که از جانب عبدالو انزاروف یک جوان چچن کشته شده بود، رسانه شد. نشریه فرانسوی پاریزین نوشته بود که انزاروف پس از کشتن ساموئل پاتی، آموزگاری تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داد، با فاروخ شامی نام شخصی توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. فاروخ فیضی‌متوف تصدیق کرد که واقعا با عبدالله انزاروف تماس داشت. رویخط وزارت مالیه آمریکا که شهروندان تاجیکستان وارد آن شده است، همه گونه رابطه مالی را با او من میکند. نام او در فهرست سیاه پادشاهی بانک ملی تاجیکستان نیز هست. این روی خط باری اول سال 2017 تهیه شده، هر سال صفی افراد علاقمند به تروریسم در آن می افزاید. در فهرستی که سال 2020 اعلان شد، نامی 2647 کس را نوشتند. ماهی اکتبر سال 2019 در آنجا نامی 2399 نفر درج شده بود.
نمایندگان شرکت برق تاجیک گفتند اهالی از استفاده نیروی برق 1.3 میلیارد تومان قرضدار است. بعضی از خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مسئولان شرکت این آمار را به بحث کشیدند. در این مورد مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اسماعیل ملکوف مسئول شبکه‌های تقسیم برق روز 29 ایول گفت امسال قرض اهالی در نزد برق زیاد نشده، 1.3 میلیارد تومان قرض است که سال‌های پیش جمع شده است. ملکوف افزود
عمومی و مبلغ 3 میلیارد 190 میلیون سومونی از جمله اهالی 1 میلیارد 327 میلیون سومونی رو تشکیل
میده.
یک میلیارد 327 میلیون.
موضوع قرض اهالی از استفاده برق میان خبرنگاران و مسئولان برق تاجیک بحث گرمی را به میان آورد. چند خبرنگار خودشان را مثال آورده گفتند اگر حق برق را پرداخت نکنی ناظر برق سیم را میبرد.
قرضی که مثلا اینجا گرم شده به نام اهالی اهالی میفهم میشد و اینجا محترم یا دوره گفت که گویا که مردم مفکوری اون نداره که استفاده میکنه ولی نمیسپرد، این نادرست است. مردم میسپرد ولی اون چیز بوشوید است. خودی همون اونهایی که پول میگیرد کم در جا داری پول مادرون که جا بودن در جای دونا میمونه.
مسئولان برق تاجیک چند دفعه تلاش کردند ثابت کنند که آمار قرض اهالی از استفاده برق درست است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی سالهای پیش هم شبه و گمانهای زیاد را به میان آورده بود. از روی آمار برق تاجیک اهالی بزرگترین قرضدار است. اینها نیز از برق تاجیک قرضدار بودند. از جمله تلکا 422 میلیون سومانی، آژانس بهداشت زمین 333 میلیون سومانی، خواجگی ها 201 میلیون سومانی و ساحه آب و کارز 52 میلیون سومانی. در همین حال یک مسئول شرکت برق تاجیک گفت قسم اساسی قرض اهالی مبلغی است که 10-20 سال پیش جمع شده باید بخشیده شود. مثلا یک قسم مبلغ قرض کلخوزها است. کلخوز و صفخوزها دیگر نیستند. 10 سال پیش اودیتوران بین الحلقه توصیه دادند که یک قسم این قرض همچون قرض بی‌اعتماد بخشیده شود، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است، گفت مسئول برق تاجیک به ذکر نامش. کارشناسان سبب این مشکل را به مدیریت نادرست ربط می‌دهند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می‌گویند قرض‌های زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد.
دل دیوانه شب با می خانه مستی تایمانه دل دیوانه رو با می خانه مستی پایمانه جو پیدا شدی کشیدم نورم فقط فکروی تو دایم لشید خندوم میکنم پرواز وقتی میفهمم نومی تره دل دیبونه ایما در در کوری تر بفهمم بوده بومشا و شب در اسمون پیدا میشه همو زکوری تو که دل ایما دای همشه برگوی قرقورا کنده میشه و نمیشه فکری تره هیچ وقت به زور نمیشم اشکی ما همیه میفورم خوبی تا بینم لبا کود خنده میفورم شدی تا بینم میفورم شب روز دست داد دستم باشه دیلی مده احتیارت یک اونجا مانشم زنگ مزده گیر یک ده که دوست مداری مده فکرمم نبود که تی یک اونتا داری خندی تا میگردم میدونم که تی هستی برای چی خیانت کردی و دیر ما شکستی دیلی دیوانه شبا با می خانه مستی پیمانه پایمانه وقتی شمال می شوم تل نگردون روتا دا پشتی ابروی سیو اسمونی کبوتر رنگی اولا دست دا دستم باشه عشقی پوکی بخیو نتا کی میدو نجاشا بسا چندون بار میگم به نگاشی دوم عشقم جوروم قطید روخم میخندم و خدم زیخم میفورم بخشم نکی نموسم نممونا دیلی مخی شده نکی تا در رحم ندارا بزا برا برا پاد عشق دروخه ما ایستودا تا دا بوار کدم جگرم خونه ما ایده بونا شب و روز بدون خرسم و نوم چی در گره ایگا پوکی دیدی ما دا خول نرسیده با قدر عشقی پوکه به وفا منوله به فایده کشیده ما زم جدا میخمدی تو میدونستم کی تا هستی برای چی خیانت کردی و دل ما شکستی
شوسو حروف ورزشگری توجیک که 29 ایول در المپیاده توکیو در مسابقه بوکس در وزن بیش از 91 کیلو از مراد علیوی فرانسوی با حساب 0-5 شکست خورد از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. علیف برنده مدال نقره قهرمانی اوروپا به دور هشتک نهایی راه یافت. درباره نتیجه های دیگری ورزشگران توجیک در المپیاده توکیو من نرزالله لطیف گزارش می دهم. قبلا در بازی های 32 تابستانه المپی از 10 ورزشگری توجیک 4 نفر شباز نعمت اللهیف اوید با بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف و کامران شاهی استاپریان هر سه درشته گوشتی جودا سبقت خود را بدون مدال به انجام رسانیده بودند. بهادر عثمانوف مشتنی معروف توجیک باشد پس از یک پیروزی در دور مقدماتی سبقت بوکس در وزن تا 63 کیلو به دور بعدی راه یافت و روز 31 ایول با النور عبدالرحیموف ورزشکاری قزاق تبار ازبکستانی رقابت خواهد کرد. باز 4 ورزشکاری دیگری توجیک به سبقت آمادگی می بینند. تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک روز 30 ایول وارد رقابت می شود. او در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با اندی گرانده از کوبا قوازموی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور سیزین پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف درباره شاگردش بر رادیوی آزادی گفت
تیمور رحیموف از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
اینچنین روز 30 ایول دو نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد به رقابت می‌پردازند. ورزشگری دیگری تاجیک ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دور مقدماتی رقابت خواهد کرد. بازی های تابستانه المپی در توکیو که 23 ایول شروع شد تا 8 آوگوست ادامه خواهد کرد. در همین حال در المپیاده توکیو ورزشکران 65 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 39 کشور با مدال های طلا سرفراز شدند. از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفت آنها دسته های منتخب چین، ایالات متحده آمریکا و ژاپن پیش سفند. به دهگانه اول اینچنین استرالیا، روسیه، بریتانیای کبیر، کره جنوبی، آلمان، فرانسه و ایتالیا داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه ورزشکاران گرجستان، ازبکستان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، اوکراین و قزاقستان مدال های المپیاده توکیو را گرفتند. زمنان ورزشگر پلینا گوریوا از ترکمنستان در بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو در مسابقه وزنبرداری میانی زنان در وزن تا 59 کیلوگرم مدال نقره به دست آورد. این اولین مدال ترکمنستان در تاریخ این کشور در بازی های المپی به شمار می رود. ولی ورزشکاران کشورهای دیگری پسا شوروی، ارمنستان، بلاروس، قرغزستان، لیتوا، مالدوا، آذربایجان و تاجیکستان تا حالا در بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو مدال به دست نآوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پکن گفته است که وان ای وزیر کارهای خارجی چین از هیئت طالبان خواسته از رابطه‌های خود را با حرکت اسلامی ترکستان شرقی قطع کند. روز چهارشنبه هیئت 9 نفری طالبان به پکن رفت و با منصبداران بلندپایه چین ملاقات کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جانب چین میگوید وزیر کارهای خارجی آن کشور از طالبان خواسته است حرکت اسلامی ترکستان شرقی را سرکوب کند. با گفته کارشناسان درخواست اخیری طالبان از چین که با مسلمانان اویغور برخوردی درست کند، پکن را واداش با طالبان از نزدیک ببیند. طبق گزارش ها طالبان به چین وعده دادند که هرگز به این گروه اجازه نخواهند داد با استفاده از خاک افغانستان به چین زیان برسانند. بر اساس اعلامیه طالبان دو طرف راجع به مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان و چین و نیز روان صلح صحبت کردند. وزارت کارهای خارجی افغانستان میگوید بازدید هیئت 9 نفری طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر از چین به خاطر بررسی این نگرانی ها صورت گرفته است. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفت که صدها عضو حرکت اسلامی ترکستان شرقی در بدخشان افغانستان جابجا شدند. اکثر ناحیه یا ولسوالی های این ولایت در هفته های اخیر به دست طالبان افتادند. قسم زیاد مرز افغانستان با چین و نیز تاجیکستان در حال حاضر در دست طالبان قرار داشته است. پکن نگران است که جنگجویان اویغور از طریق افغانستان و منطقه شینجان نفوذ کنند. سازمان های حقوق بشر و چنین کشور غربی چین را متهم می کنند که صدها هزار نفر از مسلمانان اویغور را به طور مجبوری در مرکزهای باز آموزی نگه می دارد و حقوق اساسی آنها را پایمال می کند. اما چین این اتهام را رد می کند و می گوید برای پیشگیری از پهنشوی اندیشه های افراطی آنها را در پناهگاه های آموزشی نگه می دارد. با وجود رابطه های در حال رشد چین و طالبان، پکن حکومت افغانستان با رهبری اشرف غنی را به رسمیت می شناسد و با مقامات افغان در بخش نظارت از فعالیت جنگجویان اویغور در افغانستان کار می کند. در همین حال وزیر کارهای خارجی آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات با همتای هندی خود در دهلی از سفر هیئت طالبان به پکن و افزایش نفوذ چین در افغانستان و منطقه نگرانی کرده است. بلینکن با وجود اینکه مقام های چین دو روز قبل در ملاقات با معاون وی وندی شرمن موافقه کردند که در مسئله افغانستان با واشنگتن همکاری کنند، این نگرانی را ابراز داشت.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 تاریکم آفتاب آرزوی ما خوشی دیدار تو میکند دایم ذره ذره مو با موی من. کجایی جان کجایی دای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم بازی‌های 32 تابستانه المپیک که در توکیو روز 23 ایول شروع شدند تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در این بازی‌ها بیش از 11,000 ورزشکار از 204 کشور برای 339 مجموعه مدال‌ها در 33 رشته ورزش رقابت می‌کنند. تاجیکستان را در المپیاده توکیو 10 ورزشکار در 4 رشته بوکس، جودو، ورزش سبک و شناوری معرفی می نمایند. تا حالا 5 نفری آنها شباز نعمت‌اللهیف و سیاوش ظهوروف هر دو در رشته بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامرانشاه استاپیریان در رشته جودو سبقت خود را بدون مدال به انجام رسانیدند. نخست مشتنی توجیک شباز نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. مشتنی معروف توجیک بهادر عثمانوف باشد در دوری مقدماتی سبقت باکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتز نونیس از دومینیکان پیروز شد. همکنون بهادر روز 31 ایول در دوری بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشگری قزاق تباری ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف میگوید
احساسات هیچ کاری نمی کنم به خاطر سفری این ورزشگر خیلی اکنون کرو گذاشتیم تغییر بدیم کرو بیدیم یکم کرو گم سفری بین وقت سخت بود ما دیدیم حتی استادم چه کار میکنم و بطفم تغییری دیدیم خیلی خیلی باشکر ساز گذاشت بیس کرامان بزرگون که کرو گیدیم روزی چیز یکم
مشتنی دیگری توجیک سیاوش ظهوروف باشد روز 29 ایول در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبش مراد علیوی فرانسوی شکست خورد. از بین پهلوانان توجیک سامان محمد بیکف که در دو دوری مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود در دوری سوم از رستم آروجوی آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن اکمل مرادوف پهلوانی دیگری توجیک در دوری مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دوری دوم از تاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب گشت. سپس کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در اولین رقابت خود از اکسل کلرگت از فرانسه مغلوب شد. باز 4 نفر دیگر به سبقت آمادگی می‌بینند. آناستاسیا تورینا و اولیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می‌پردازند. ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میان مردان در دوری مقدماتی رقابت خواهد کرد. پهلوانی معروف توجیک تیمور رحیموف که در مراسم افتتاح المپیاد توکیو پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان بود 30 ایول وارد رقابت می شود. او در سبقت جودو در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور سه زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. و حالا صحبت ما را با تیمور رحیموف بشنوید. تیمور درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2000 14 مکتبی میانه رقم 1 نوحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
معلوم است که سال 2017 برای شما سال بابرار بود و در چندین مسابقات شرکت ورزیدید و موفق گشتید. بگوید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در سه مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوات بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوازمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوازمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای آیلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از آیله پهلوانان هستید امیخیل نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقایم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف الوغبک. آیله پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقایم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولیمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
همصحبت من پهلوانی معروفی تاجیک تیمور رحیموف، پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاحی المپیاده توکیو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس، در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. زمنان این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا اید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکسی المپیاد توکیو داخل کردند. زمنان از کشورهای اتحاد دولت های مستقل بجز از منصور محی الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاد توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس.
منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفا بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در آنجا من اکزامن را سپردم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان را سپردم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورسوی سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان رو خوب سربلند سپردم و ستاره سیوم رو به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش رو انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر موندم، بعد اوسته اوسته مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخه مسابقه درجه بالاترین ایبا در آنجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 3 ژانویه تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طرف نشون دهم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کرده اید؟ اویلادار هستید؟
بله، اویلادار هستم. دو فرزند دارم. معلومات عالی دارم. دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیت جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوهای ورزش سن سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد، و آیا در بوکس نیست چنین است؟
در بوکس اشتراکچیان بوکس اشتراکچیان بوکسچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانند از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنند و کار کنند در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مستفید شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور، تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزو مندیم.
مهمونی برنامه‌مون منصور محی‌الدینوف، مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه نه نه، تو نگو نمیشم.
عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشه.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی رو با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز 29 ایول این موضوع ها را دارد. مسئولان کمیته زبان تاجیکستان اصلاحات وارد کرده به املای زبان تاجیکی را ضروری میدانند. کارشناسان ظاهرا از این اقدام دستگیری میکنند.
اوی دراز در جای خودش همیشه بود، باقی میماند، این بحث ندارد. اوی کوتاه هم در جای خودش.
وزیر مدافع روسیه در دوشنبه از حضور جنگجویان دویش در شمال افغانستان نگرانی کرده به تاجیکستان وعده کمک نمود. رهبران کنونی سازمان مالی ایمان اینترنشنال میگویند سهمیه های این مؤسسه را از مالکان سابقش با نرخ بزرگی خریدند. دوستان کلی تاجیکستان با سفر کوری در آلمان قرار داشته، با همتایان خود در این کشور مسئله استرداد جنایتکاران را بررسی میکند که در تاجیکستان جستجو میشوند. خدمات مطبوعاتی دوستان کل با نشر این خبر میگوید یوسف رحمان از روز 27 ایول در آلمان است و با دوستان های جمهوری فدرالی شهر دوسلدور و دیگر اشخاص رسمی واخورده است. جانب ها همکاری ها را بررسی میکنند. طبق معلوم سال 2015 به این طرف دعوا فعال سیاسی تاجیکستان از جمله سران حزب ممنوع نهضت اسلامی در این کشور پناهنده شدند. آنها میگویند که در پی فشار و تعقیب برای فعالیت های سیاسی، خبرنگاری و دیدگاه های مذهبی اشان به ترک تاجیکستان مجبور گردیدند. همچنین مهمه سال جاری در آلمان محکمه پنج زاده تاجیکستان با گمان همکاری با گروه دویش و آمادگی به انجام حمله های تروریستی آغاز شده است. املای نوی زبان تاجیکی که اخیراً از سوی حکومت تاجیکستان قبول گردید، امروز در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بحث‌های را به میان آورد. صرف نظر از آن که انتقادهای از تغییرات نوی املا وجود دارد، رهبریت کمیته زبان میگوید هنگام اصلاحات درخواست و مراجعات‌های مردم و کارشناسان به نظر گرفته شده است. با قاعده‌های املای زبان به صورت عموم 119 تغییر و اضافه‌ها درآورده شد. تفصیلات در گزارش برای یوسفی و علی شیر ظریفی.
قراری مذکور
رهبران کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان تغییر دیگرباره املای زبان تاجیکی را امری ضروری نامیدند که با گفته آنها هدفش برطرف کردن خطاهای اصلاحات گذشته بوده است، ولی آنها جزئیاتی بیشتر نآوردند.
املای بسیار خوب و املای بسیار حالا چاپ شود در روزنامه ها شما میبینید، هیچ گونه سر و صدا و هیچ گونه مشکلات را پیش نمیارد. حالا مثلا میگیم که سر و صدا ها را پیش آورد، کدام سر و صدا ها، کدام مشکلات، یک مشکلاتش بگید، هیچ گونه مشکلاتی را این لای نوی ما پیش نمیارد.
این در حال است که از حالا در شبکه‌های اجتماعی تنقید و نگرانی‌ها از تغییر نوع املا صدا می‌دهند. برخی بر این است که زود عوض کردن املا و در یک معیار معین نگاه نداشتن آن باعث سردرگمی و خطاهای بیشتر شده است.
املا را هر 10 تا یک بار اصلاح کردن نه تنها کار درست نیست، بلکه کار بیهوده است. املا را در 50 سال یک بار اگر اصلاح کنند آن هم کار درست نیست. ببینید مثلا املا زبان فرانسه چند صد سال بعد همین یک نویسش را دارد. یا املا زبان انگلیسی را کسی اصلاح نمی‌کند. املا زبان روسی را نیز کسی اصلاح نمی‌کند. چنانی که در 50 سال پیش تابش شده تثبیت شده است که در آن را کسی اصلاح نمی‌کند.
با قول جیهونی برای باصفت و تیز آموختن املای نوی زبان باید آموزش آن را از کودکستان سر کنند و معیار به تغییر ماند. اما برخی دیگر از پژوهشگران تغییر املا را قابل قبول و ضرور می‌دانند.
یک کار خاص کار خوبی کرده شد، این قابل قید است. مثلا چی؟ اوی دراز در جای خودش همیشه بود باقی میماند، این بحث ندارد. اوی کوتاه هم در جای خودش. در این میان در بعضی یک کمبودی جدیه که در کلمه های عربی بیشتر با کدام دلیل های نامعلوم همین او را وارد کرده بودند، در این قراری که سال 11 برمد هم در همون کلمه ها، تنها در اون کلمه ها او را از بین بردند. در این تغییرات آخرین این چیز به همون حال پیشینش مونده است. در این تغییراتی که آخر هست بعضی مسئله های دیگری هست که بیشتر با علامت های کتابت دخل دارن که در قرار پیشین نبود.
در برابر چندین تغییر در قانون نوی املا از جمله حرف های الفبا به شیوه تاجیکی نامگذاری شد. مثلا حرف م بر اساس الفبای روسی ام نام برده می شد، اکنون م گفته می شود، یا اینکه حرف ال مین بعد ل نام دارد. در قایده های نو به جای اوی دراز تنها او و ای دراز تنها ای آمده است. کمیته زبان و اصطلاحات همه تغییر و ایلاوه ها را در یک دستور عمل با وزارت معارف و علم برای جاری نمودن آن در کتاب های درسی با اتفاق نویسندگان و با اداره نشریه و رسانه ها پیشنهاد خواهد کرد.
برنامه را ادامه میدیم. با بیرون شوی نیروهای امریکا از افغانستان، روسیه به مرز کشورهای همپیمانش در آسیای مرکزی تهدید احساس میکند. به قول وزیر مدافع روسیه سرگی شایگو که دیروز با همتای توجیکش در دوشنبه ملاقات کرده بود، نیروهای افرادگرا از حساب عنصرهای گروهی به نام دولت اسلامی در شمال افغانستان تحکیم میوبند. شایگو افزود دولت اسلامی جنگجویان مسلح خود را از سوریه و لیبیا به افغانستان انتقال داده است. یک دیپلماتی بلندپایه روسیه افزایش نفوذ طالبان در شمال افغانستان را تهدید ارزیابی کرده، زیرا این گروه در مقابل روسیه و همپیمانهایش سیاست دشمنانه دارد. جزئیات در گزارشی عبدالله‌اشو.
نمایندگان رسانه‌های مستقل را در نشست سران وزارت‌های دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای راه ندادند و بعد از انجام آن هم نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار نشد. اما موضوع اساسی این نشست بد شدن وضع امنیت در افغانستان، فعال شوی سازمان های اکستریمیستی در این کشور و خوف هایی که از این جمهوری اسلامی به همسایه کشورهایش می رسد بود. رسانه های روسی اظهارات سرگی شایگو وزیر مدافع را پهن کردند که در آن گفته می شود روسیه برای تقویت حمایه مرزهای کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای چاره اندیشید. روسیه از جمله وعده داد کمک های نظامی و تقدیم اسلحه و مهمات جنگی را به ارتش تاجیکستان ادامه می دهد. ظاهرا این کمک ها در دایره برنامه با اسلحه تامین کردن ارتش تاجیکستان در حجم $1 میلیارد است که اجرایش از سال 2014 این جانب طول میکشد. چون این سازشنامه میان دوشنبه و مسکو به خاطر 49 سال تمدید کردن مهلت بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان به امضا رسیده بود. درباره سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه در این نشست سخنی گفته نشد. وزارت مدافعی تاجیکستان هم در این باره یادآور نشده است. حالا تاجیکستان تنها با یاری‌های عملی و تأخیرناپذیر در امر تحکیم حمایه مرزهای جنوبیش توجه دارد.
رهبران وزارت های مدافع از یک بار بد شدن افزای افغانستان ابراز نگرانی کرده مسئله تحکیم صلح و ثبات را مطرح کردند. تأکید شد که به ناامن شدن وضعیت در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و فعال شدن سازمان های تروریستی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نباید راه داد.
با گفته وزارت مدافع تاجیکستان در این نشست همچنان مسئله تبادل سریع اطلاع میان کشورها، تحلیل حالات های بحرانی و اندیشیدن چاره های پیشگیری کننده در نسبت سازمان های اکستریمیستی بررسی شد، اما مشخصا نگفتند که این چاره ها کدام است. هرچند هفته اخیر روسیه 17 زره پوش نوی BMP-2M را به تاجیکستان انتقال داد. این زره پوش های نو قرار است در مشق های نظامی اولی ماه اوگست در مرز تاجیکستان و افغانستان استفاده شوند. با وجود آنی که طالبان وعده داد برای امنیت کشورهای همسایه خوف ایجاد نمی کند، در قسم از مرز افغانستان و تاجیکستان سلاح به دستان گروه انصار الله را جایگیر کرده است. انصار الله در تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. این سازمان را تاجیکی زاده تاجیکستان محمد شریپوف راهبری میکند. انصار الله را سالهای 90 عصر گذشته زادگان تاجیکستان سازمان دادند و جنگیان آن زیر پایگرد قرار دارند. از این رو ظاهرا مرزهای جنوبی تاجیکستان در آینده نزدیک آرام نخواهند بود.
صاحبان نوی تشکیلات مولی ایمان اینترنشنال میگویند این سازمان را با نرخ بازاری خریداری کرده یگان خلافکاری جای نداشته است. این در حالی است که پیشتر محققان یک مرکز پژوهشی آشکار نمودند که بانک ملی تاجیکستان هنگام یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است با نرخ ارزان سهمی های خود را فروشند و رهبران پیشینش برکنار شوند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
مالکان نوی ایمان اینترنشنال در شهر خوجند میگویند بسته سهمیه های این تشکیلات را از صاحبان قبلی آن با نرخ بازار خریدند و حقوق آنها پایمال نشده است. این نکته در یک نشست خبری در شهر خوجند روز 28 ایول در حضور خبرنگاران صدا داد. از این قبل محققان OCCRP مرکزی پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته آشکار کرده بودند که ایمان اینترنشنال در یک عملیات پیچیده و شبهناک از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیایی وینچز اترانی بسته اساسی سهمیه ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیق نوشتند در خریدن سهمیه ها صاحبکار ایتالیایی از پشتیبانی جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. مالکان نو فاشکاری های ژورنالیستان تحقیقگر را بی پایه خواندند.
ما بینید که اگر شما
می فهمید اگر این مطلب اساس می داشت ما حالا شاهد بازپس گرفتن امانت ها می شدیم، زیرا اگر تو را به فعالیت های ناشفاف عیبدار کنند مشتری ها بی‌ضابطه شده می روند.
در تقویت این ادعا خود یریامین گفت سرمایه گذاران ایمان اینترنشنال همکاری را با این تشکیلات قطع نکرده بلکه ادامه می دهند. او افزود که اخیراً بانک اروپایی تجدید و رشد برای ایمان اینترنشنال 4 میلیون دلار قرض جدا کرد. در این نشست همچنان گفته شد خرید و فروش سهمیه های ایمان اینترنشنال زیر نظر مقامات تاجیکستان صورت گرفت و خلافکاری در آن روی نداده است.
این داد و گرفت را بانک ملی خدمات ضد انحصاری و هم کمیته انداز سنجیده بودند، بنابراین کسی را در انجام دادن عملیات های ناشفاف و عیبدار کردن ناممکن است.
خرید و فروش ایمان اینترنشنال که بحث های زیاد را به میان آورده است ماه مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکروکپیتال، بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری FMI هلند به صورت عموم 43.5% سهمیه های ایمان اینترنشنال را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود به 5.4 میلیون دلار خریدند. ایمان اینترنشنال یکی از نهادهای فعال قرضه در تاجیکستان می باشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکموه و سناوبر شریفوه تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رساندن خدمات مالیوی به زنان صاحبکار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنال در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شد و از سرمایه گذاران خارجی مبلغ های کلان قرضی جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنال سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلان کرد که در کار ایمان و بانک اسخطه کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی رهبریت آن وقت اسخطه و ایمان از مقامهایشان برکنار شدند. چند بعد بانک ملی با صدور یک قرار فاندهای را مثل ایمان عهده‌دار کرد سهمیه هایشان را فروشند. این قرار بانک ملی به گلبهار محکمه و سنابر شریف و انتخاب را جز فروختن سهمیه هایشان نگذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
قرغیزستان و توجیکستان 40 کیلومتر دیگر مرز را مشخص کردند. در این باره در جلسه پارلمان قرغیزستان روز 29 ایول عبدالله میرزویف عضو کمیسیون حکومتی اون کشور در مورد تعیین نشانه گذاری سرحد اطلاع داد. جانب توجیکستان در این باره چیزی نگفته است. از 12 تا 17 ایول در شهر بیشکک ملاقات گروه های کره توجیکستان با قرغیزستان برگزار شد. مقامات قرغیزستان هم جزئیات این ملاقات را توضیح ندادند. هم مسئول در منطقه باسی مرز دو کشور بار با سبب های گوناگون مناقشه سر می‌زند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم و پایان می‌رسد، تفصیلاتی از این بیشتر را چون همیشه می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها را در کانال ما در آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا با خبرهای تازه در خدمت شما از آن قرار می‌گیریم. خود را احتیاط کنید. وقت نگردید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار توجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 29 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، با یک سفر کاری به آلمان رفته با چند منصبدار این کشور درباره مبارزه با تروریسم و استرداد گمانبران به جنایت صحبت کرده است. در 6 سال اخیر ده‌ها شهروند تاجیکستان در آلمان پناهنده شدند. آنها خود را قربانی سرکوب در تاجیکستان میدانند، ولی مقامات به افراط گرایی و همکاری با سازمان های ممنوع آنها را متهم میکنند. دفتر مطبوعاتی دادستان کل درباره جزئیات صحبت ها از جمله آیا دخل داشتن این سفر به قضیه پناهندگان سیاسی تفصیلات نداد، اما بنابر اطلاعیه رسمی آن، یوسف رحمان روزهای 27 و 28 ایول با دادستان کل آلمان، دادستان شهر دوسلدورف و منصبداران زمین رین شمالی وستفالیا ملاقات کرده است، منطقه هایی که شهروندان تاجیکستان بیشتر آنجا حضور دارند. در گذشته در وستفالیا چند شهروند تاجیکستان دستگیر و ایده از آنها به گمان افراط گرایی به زندان محکوم شده بودند. در ملاقات مسئله های مقاومت به تروریسم و اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل فراملی، حفظ حقوق شهروندان دو کشور، پرونده های جنایی مشخص، استرداد جنایتکاران در کافتوکاپ قرار داشته بررسی شدند، نوشت دفتر مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان. با اطلاع منبع، سفر هنوز ادامه دارد ولی جزئیاتش دسترس نیست. از سال 2015 به این طرف صدها شهروند تاجیکستان برای پناهجویی و کار و اقامت و تحصیل به کشورهای اروپایی از جمله آلمان رفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و جران، حامیان حقوق و پیروانی رویه های ممنوعی به مانند سلفیانیز هستند. اکثر این افراد دلیل های پناهجویی در کشورهای اروپایی را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگر اندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته بر ضد آنها ربط می دهند. مقامات تاجیکستان بعضی از آنها را رسما به تروریسم و افراطگرایی و همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع در کشور متهم کردند. قرغیزستان و تاجیکستان 40 کیلومتر دیگری مرز را مشخص کردند. در این باره در جلسه پارلمان قرغیزستان روز 29 ایول عبدالله میرزویف عضو کمیسیون حکومتی آن کشور در مورد تعیین و نشانگذاری سرحد اطلاع داد. جانب تاجیکستان در این باره چیزی نگفته است. در سه ملاقات آخری گروه های کره دو کشور 40 کیلومتر دیگری مرز مشخص شد. ماه آگوست ملاقات در تاجیکستان در نقشه است. کارها ادامه دارند، اما ما گفته نمی توانیم که مسئله کی حل می شود، گفت میرزویف. از 12 تا 17 ایول در شهر شهر بیشکک ملاقات گروه های کاری تاجیکستان با قرغیزستان برگزار شد. مقامات قرغیزستان جزئیات ملاقات را شرح ندادند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی دو کشور با سبب های گوناگون مناقشه سر میزند. در آخر ماه اپریل سال جاری در نتیجه مناقشه مسلحانه در ناحیه اسفرای تاجیکستان با بادکند قرغیزستان از دو طرف ده ها کس کشته و ده ها منزل و انشاءات دیگر ویران شد. مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان با قلاب متهم است برای دو ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 ایول صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر این ماه به دادگاه میفرستند. عزت امان از ماه مارس امسال در بازداشت است. بار سوم است که مهلت تحقیق پرونده اش را دراز میکنند. سید برهان شریف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وای هر چند اگر به آخرم رسانده باشم یک دو حرکت تصفیاتی رو بروکنی رون ماندگی های وای مفتیش نه وای استاد نمیکنه اینا را انجام رسانده برای همین تمجید کردم.
عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان در شهر مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده او بر اساس قلابی با مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 ایول قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. کنش اکثر دعواها را به پای می دانند. وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که آن شهروندان خارجی که در زنازانه‌های گروهی اشتراک میکنند نه تنها از روسیه بیرون بلکه ممنوع الورود خواهند شد. به گفته مسئولان این نهاد هفته‌های اخیر جنجال‌های عمومی مهاجران در روسیه زیاد شده است. چون این حالت‌ها در مسکو و سن پترزبورگ، امور، سوردلوسک و جمهوری داغستان ثبت شدند. بعضی از این جنجال‌ها خشونت و حمله به نمایندگان مقامات را نیز در پی داشته است. همچنین اشتراکداران زنازانه‌ها راه‌ها را بسته به انشاءات شهری ضرر رسانیدند. در وزارت کارهای داخلی روسیه ابراز داشتند که اکثر مهاجران جنگجو جزا گرفتند. آنها 15 روز در حبس ماموری بوده سپس از روسیه دپورتاسیا یا اخراج شدند. یک گروه از زادگان آسیای مرکزی روز 12 ایول امسال در نزدی متروی کوزمینکی جنجال کردند. با اطلاع رسانه‌های روسی شب 27 ایول نیز مهاجران در یکی از کوچه‌های مرکزی شهر سن پترزبورگ زنازنی کردند و آن بیشتر با محاربه بدون قاعده مانندی داشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
So
برای ما نظر نداره میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداره میلش.
مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان به قلابی متهم است برای 2 ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 ژوئن صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر همین ماه به دادگاه می فرستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نام 29 ژوئن بر رادیو آزادی گفت مهلت را با درخواست مفتش پرونده سپهر سفروف تمدید کردند. مصاحب ما تصمیم را به مسئله روبرو کردن دعواگران با عزت امان ربط داد. عزت امان از ماه مرد امسال در بازداشت است. بار سیوم است که مهلت تحقیق پروندهش را دراز می کنند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ژوئن گفت تحقیق پرونده به آخر رسیده است، اما مسئله روبرو کردن عزت امان با 2 دعواگر دیگر مانده است.
وای هر چند اگر به آخر هم رسانده باشند یک 2 حرکت تصفیاتی روبرو کنی مون موندگی های مفتیش نوای استاد نمیکنه اینا را انجام رساندنده. وای برای همین تمجی کردن ممکنه که این مهلت 2 ماه کردن، ممکن همین مهلت تمام کنن و ارسال کنن، یا اگر وای قانونی جمهوری تاجیکستان در باره او قبول شود ممکن همیگه او کنن.
پیوندان عزت امان با شنیدن این خبر نگران شدند. پسرش محمد یوسف خالوف میگوید اینک 2 ماه می شود که با پدرش ملاقات نکرده است. سوال های او تنها به واسطه مفتش به پدرش رسانیده می شود و تمام. برعکس این وکیل مدافع امیدواری دیگر دارد. باور دارد با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد. میگوید وکیل عزت امان. 30 سالگی جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود. خبرگزاری از پیلوس با تکیه یک منبعش در حکومت نویش که بخشیده به این سنه عفو بیش از 25,000 گمانبر و زندانی در نظر است. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از 1 روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 ژوئن قرض حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت.
فاروق فیضی‌متوف مشهور با لقب فاروق شامی شهروندی 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت مالیه آمریکا روز 28 ژوئن او را با گمان یاری و سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رویخط شخصانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. به اطلاع مقامات آمریکا فاروق فیضی‌متوف در هیئت سازمان تندرو هیئت تحریر الشام در سوریه است و به القاعده یاری مالی و تکنیکی می کند. ایالات متحده هیئت تحریر الشام را همکاری القاعده می داند. القاعده که در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان تروریستی شناخته شده است، مسئول ده‌ها حمله و قتل و خرابکاری ها در گوشه های جهان است. حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا نیز کاری دست این سازمان بود. با گفته مقامات آمریکایی فیضی‌متوف شبکه‌های اجتماعی را برای نشر تبلیغ، جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریه برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده می‌کند. اینچنین مبلغ‌های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل‌ها به این سازمان صرف نموده است. رادیو آزادی معلوم کرد که فاروق فیضی‌متوف زاده شهر اسفرای ولایت سغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفرا روز 29 ژوئن با شرط ذکر نشدن نامش خودش به رادیو آزادی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زرخریدان و شرکت در جنگ های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان از 5 تا 20 سال جزا پیش بینی میکند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ایدلیب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش های ما برای برگردانیدن او نتیجه نداد، گفت این مسئول شعبه کارهای داخلی سفره. در گذشته تاجیکستان اعلام کرده بود که اگر جوانان تاجیک از میدان های جنگ در خارج پشیمان شده و به وطن برگردند عفو می شوند. فاروق فیضی‌متوف در شبکه های اجتماعی فعال است و صحنه های جنگ و خرابی در ایدلیب سوریه نوار نشر کرده جوانان را برای شرکت در جنگ دعوت می کند. اکثر نوارهای او و مصاحبه های تبلیغاتیش با جنگجویان با زبان روسی است. او در یک پیام خطی گفت درباره تهدید تحریم آمریکا قرار گرفتنش شب 28 ایول خبردار شد. فیضی‌متوف خود را ژورنالیست و بلاگر نامید که از خرابکاری های حکومت بشار اسد و روسیه در ایدلیب نوار تهیه میکند و تصدیق کرد که در هیئت تحریر از شام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروق شامی ماه مارس امسال در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پاتی، آموزگاری که از جانب عبدالو انزوروف یک جوان چچن کشته شده بود، رسانه شد. نشریه فرانسوی پاریز نوشته بود که انزوروف پس از کشتن ساموئل پاتی، آموزگاری تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داد، با فاروق شامی نام شخصی توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. فاروق فیضی‌متوف تصدیق کرد که واقعا با عبدالله انزاروف تماس داشت. روی خط وزارت مالیه آمریکا که شهروندان تاجیکستان وارد آن شده است، همه گونه رابطه مالی را با او منع میکند. نام او در فهرست سیاه بانک ملی تاجیکستان نیز هست. این روی خط بار اول سال 2017 تهیه شده، هر سال صفی افراد علاقمند به تروریسم در آن می افزاید. در فهرست که سال 2020 اعلان شد نامی 2647 کس را نوشتند. ماه اکتبر سال 2019 در آنجا نامی 2392 نفر درج شده بود.
نمایندگان شرکت برق